أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه مقدمات نهگانه‌ای که عرض کردیم باید معلوم بشود، باید به جمع‌بندی این مقدمات بپردازیم، اما قبلش یک مرور اجمالی بر این مقدمات داشته باشیم تا هم یادآوری بشه و هم برای نتیجه گیری به اتکای این مقدمات بتوانیم یه نتیجه مطلوبی رو عرض بکنیم. مقدمه اول این بود که موضوع بحث ما در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه عمدتاً مربوط به متعلقات احکامه و این که آیا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پیشین در متعلقات احکام وجود دارد یا خیر، و آیا حکم ناشی از این حکم شرعی ناشی از این مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا نه، و به عبارت دیگر آیا اصلا افعال انسان با قطع نظر از بیان شارع دارای حسن قبح هست یا خیر. البته عمده بحث در مسئله تبعیت ناظر به همین جهته. ممکنه در بعضی از عبارات یا کلمات یا انظار مسئله به گونه ای مطرح شده باشه که مطلق تبعیت از مصلحت و مفسده مورد نظر باشه، نه خصوص متعلقات، اما اکثر عبارات و کلمات و بحث‌هایی که در این رابطه شده به این جهت مسئله تبعیت رو پیش برده که بحث در اینه که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشون هستن یا نیستن، یعنی این موضع نفی و اثبات قرار گرفته. مقدمه دوم این بود که موضوع بحث ما اوامر جدیه و اوامر امتحانی و تقیعی و تعبدی و تهدیدی و تعجیزی و امثال اینها از محل بحث ما خارجن. یعنی ما در مورد اوامر جدیه داریم بحث میکنیم که آیا در اونها، در متعلقات اونها مصلحت و مفسده ای هست یا نه، فعلا در مورد سایر اوامر خب به هر جهت اموری یا مصالحی ذکر میشه که اون رو باید در جای خودش بررسی کرد. مقدمه سوم این بود که افعال خداوند تبارک و تعالی بدون غرض و حکمت و جزا نیست، بدون غرض و حکمت نیست، یعنی جزا نیست. خداوند در همه کارها از جمله تشریع غرض داره و بر اساس حکمت کارهاش رو انجام میده. مقدمه چهارم این بود که حسن قبح دارای سه معناست و اون چه که اینجا مراد است معنای سوم که همون مدح و ذمه می باشد، و طبق این معنا این فقط وصف افعال اختیاری، یعنی اونچه که فاعلش مستحق مدح و یا ذم. حسن قبر رو به این معنا گرفتیم، حسن یعنی اونچه که انجامش خوبه و قبیح یعنی اونچه که انجامش بده. البته حالا یه نکته اینجا هست که بعد اشاره میکنیم که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در تقریراتشون یه مطلبی دارن که این رو حالا به عنوان یه تنبیه عرض خواهیم کرد که اصلا حسن قبر میتونه به معنای مدح و ذم باشه یا نه. این رو چون دقیقا نقطه مقابل این حرفیست که حالا به یه معنا ما عرض میکنیم، اینو ما بعدا اشاره خواهیم کرد. به هر حال بحث اینه که آیا بدون بیان شارع فعل و عملی میتواند متصف به حسن قبر بشود یا خیر؟ آیا وقتی شارع حکمی میکنه کاشف از این است که فاعل یک فعلی مستحق مدح یا ذم عند العقل یا عقلا هست یا خیر؟ خود حسن قبه به این معنا هر کدین سه قسم داره که از سه قسمش هم بحث کردیم. مقدمه پنجم، این که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانون گذاری لزوماً به مسئله حسن و قبح و مصلحت و مقصده در متعلق پیوند نخورده. یعنی میتونه خداوند غرض داشته باشه اما این غرضش لزوماً به مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام وجود داره مربوط نباشه. مقدمه ششم، این که مصلحت های پیشین در عبادات امکان ندارد، یعنی در عبادات با قطع نظر از تعلق امر مصلحتی تصور نمیشه و دو بعد هم برای این جهت بیان کردیم. مقدمه هفتم، این که مصلحت منحصر در متعلق احکام نیست بلکه مصالح دیگری هم میتوانیم برای امر و نهی شارع در نظر بگیریم، مثل مصلحت در نفس حکم یا حتی در امری خارج از حکم و متعلق حکم. به هر حال در موارد زیادی ثبوتاً یا اثباتاً احکام منبعث از مصالح و مفاسد واقعی موجود در متعلق احکام نیستند. مقدمه هشتم، در بررسی نسبت مسئله تبعیت و قاعده ملازمه بود. عرض کردیم این دو مسئله بر هم منطبق نیستن اگرچه با هم ارتباط دارن. در بحث تبعیت سخن از این است که حکم شرعی آیا دلالت بر مصلحت و مفسده موجود در متعلق احکام می کند یا خیر، اما در قاعده ملازمه سخن بر سر این است که آیا مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی می کند یا نه. اون چه که اینجا محل بحث ماست اینه، می خواهم ببینیم آیا هر جا که حکم شرعی باشه دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعیه در متعلق احکام قبل از حکم می کند یا خیر. یعنی آیا حکم شرعی منبعث از اون مصالح و مفاسد هست یا خیر. در مقدمه نهم هم ما به بررسی نصوص وارده در این مسئله پرداختیم و عرض کردیم اون که از نصوص به دست می آید این است که ما شش طائفه دلیل نقلی داریم. ما گفتیم تعارض فقط بین دو طائفه و دو دسته از این نصوص هست، اونم دسته ای که ظهور در تبعیت مطلق دارد و دسته ای که به نوعی بالملازمه به وجود مصلحت و مفسده دلالت می کند، این هم ملحق به همین دسته اوله. در مقابل نصوصی است که به نحو مطلق تعبد و امتحان بندگان را ملاک حکم و امر و نهی شرعی قرار داده است. بین سایر ادله و نصوص گفتیم تعارضی وجود نداره. در جمع بین این دو دسته متعارض هم اشاره کردیم که ادله و نصوصی که ظهور در تبعیت مطلق دارند حمل می شوند بر مواردی که امکان تبعیت باشه، و ادله‌ای که ظهور در تبعیت دارن در مواردی که امکان اون هست با تعبد و امتحان قابل جمعند. یعنی حکمی میتواند به جهت مصلحت و مقصده موجود در متعلق اون جعل بشه و هم میتواند وسیله‌ای برای امتحان بندگان و میزان تعبد اونها به شرع و شریعت و شارع باشه. معلوم میشه چه کسانی اهل عبودیت هستن و چه کسانی اهل عبودیت نیستن. مجموع این مقدمات نهگانه ما را در یک مسیری قرار میده که از طرفی با مسیر بزرگانی مثل مرحوم نائینی و همچنین مسیر کسانی مثل اشاعره کاملا جدا قرار میده. از یک طرف ما کسانی مثل مرحوم نائینی رو داریم که معتقدن تمام احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام هستند. ایشون به صراحت مصلحت را در نفس امر و تکلیف قبول نمی‌کنه. میگه حتی مصلحت برای تکلیف و جعل و حکم و اینها نمیشه تصویر کرد. بالاتر ایشون حتی در اوامر امتحانیه و نظائر اون میگه مصلحت در متعلق اوامر امتحانیه است. یعنی بدون استثناء برای احکام شرعیه تبعیت نسبت به مصالح و مفاسد قائل است، و چه بسا در مورد احکام ظاهریه حتی. خب این یک سر قضیه است که قائل به تبعیت مطلق احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلق احکام. از این طرف اشاعره وجود دارند که البته اشاعره خودشون به گروه های مختلف تقسیم میشن، اما به هر حال میگن مطلقا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلق احکام نیستن، چون اونها بعضیشون حداقل حسن قبح ذاتی را منکرند، نتیجه انکار حسن قبح ذاتی اینه که تبعیت مفهومی نداشته باشه. دیگه معنا نداره بگیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بعضی هاشون هم معتقدن که احکام به جهت مصلحتی که تشریع اقتضا می‌کرده جعل شدن. حالا یک به اصطلاح رائحه‌ای از مصلحت و تبعیت نسبت به مصلحت، اونم اصل تشریع رو بعضیاشون قائلن. خب ولی دو طرف انظاری که در این مسئله هست ببینید چقدر بینش فاصله است. از یک طرف تبعیت مطلق حتی فی الاوامر الامتحانیه و احکام ظاهریه و رد هر حضور شما هر گونه مصلحت در خود تکلیف و حکم و تشریع، از این طرف هم رد تبعیت مطلق. نظر ما و راهی که ما اختیار کردیم در یک مسیر اعتدال و میانه، ما تبعیت را فی الجمله قبول داریم، یعنی مسلماً در بعضی از موارد معتقدیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام قبل از تعلق حکم هست. تردیدی در این نیست. و در بعضی از موارد قطعاً احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات نیست. حالا کجا تبعیت هست کجا نیست؟ ما نمیتونیم دقیقاً موارد را معلوم کنیم، اما اجمالاً عرض میکنیم در واجبات، واجبات تعبدیه، ما منکر تبعیتیم. این هم چه خیلی عجیب نیست که لبت و گاز میگیری انگار یه چیزه مثل اینکه یه امره یه مطلبی گفتیم که خیلی بیدید یه وقت آدم مطلب عجیب میشنوه ایسی لا اله الا الله عجب میگه. این حالت شما این بود که مثلا ما یه کفری گفتیم. در عبادات ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات نیستند، چون امکان تبعیت نیست و سالبه به انتفاع موضوعه. البته اینجا حالا یه مطلبی است که باز در تنبیه ما اشاره خواهیم کرد، همون بحثی که حالا این مقداری باز برمیگرده به امکان تبعیت. اشکالاتی هم مطرح شده، شما هم به هر حال یه بار مسئله رو مطرح کرده بود، یه مقداری بیشتر در این جهت برای تحکیم این نظر در تنبیهات اشاراتی خواهیم داشت. اون چی که ما در مورد عبادات معتقدیم اینه که به امر شارع عبادات دارای مصلحت می شود، قبل از امر مصلحت رجحانی ندارد، به امر شارع دارای مصلحت می شود و این مصلحت غیر از غرض و غایتی است که از احکام انتظار می ره. ما باید بین مصلحت و غرض و غایت فرق بگذاریم. غرض و غایت یه چیزه، کما اینکه در متعلقات هم این فرق رو گذاشتیم وقتی ما بحث می‌کردیم بحث میکردیم که آیا مصلحت و مفسده در متعلق هست یا نیست، سخن از مصالح موجوده در متعلقات غیر از غرض و غایاتی است که شارع و قانونگذار از جعل احکام یا حتی یک حکم خاص در نظر میگیره. اینجا هم عرض میکنیم مصلحتی که به امر شارع برای عبادات ایجاد میشود غیر از اون غرض و غایته. ما میگیم در عبادات قبل از تعلق حکم و امر مصلحت و مفسده معنا ندارد، بلکه خود امر موجب حدوث این مصالح میشه. یعنی نماز از وقتی که شارع گفت صله و قصد قربت را در این صلات قرار داد، این به واسطه این که یک وجود اعتباری، یه چیزی است که خداوند به امر خودش او را ایجاد کرده و برای ترتب مصلحت و ثواب بر این مأمور به قصد قربت و قصد امتثال امر را لحاظ کرده، از اون به بعد دارای رجحان و مصلحت میشه. قبل از امر چیزی نبوده و اگرم بوده امکان این که بخواد دارای مصلحت و رجحان ذاتی داشته باشه در او فرض نمیشه. فقط این که ما میگیم به امر به این عبادات مصالح اونها ایجاد میشه، ممکنه سوال کنید پس چه چیزی موجب حکم شارع شده؟ آن چه که موجب حکم شارع شده علم او به مصلحتی که این حقیقت با وجود این قیود و شرایط پیدا خواهد کرد، نه اینکه الان دارای مصلحت، یعنی مصلحت ذاتی داشته باشه. این علم شارع موجب حکم میکنه. در مورد عبادات ما مطلقا تبعیت رو قبول نداریم، چه در واجبات چه در مستحبات. تبعیت به این معنا تبعیت از مصالح پیشین موجود در متعلق قبل از امر. در مورد اون چه که در طبیعت وجود داره، اعیان خارجیه، که اینها وجود دارد، نه فقط وجود خارجی حقیقی، حتی وجود تقدیری اونها رو هم ما مورد نظرمون داریم. میگیم اون چه که در طبیعت وجود داره یا از ترکیب اون چه که موجود در طبیعت به دست میاد، اینها به هر حال خودشون دارای یک مفاسد و مصالحی هستند. و البته توجه داشته باشید، این که میگیم خود اینها دارای مصالح و مفاسدن، دارای حسن و قبحن، باید توجه کنیم بحث ما در حسن و قبح به معنای مدح و ذمه، استحقاق مدح و ذمه. استحقاق مدح و ذمه در رابطه با اعیان خارجی معنا نداره، معنا نداره مثلا خمر خودش مستحق مدح باشه یا مستحق ذم باشه. لذا ما در رابطه با اعیان خارجی عرض میکنیم اون افعال اختیاری متناسب با این اعیان خارجی مورد نظره. میگیم در خود این اعیان خارجی یک مصالح و مفاسدی هست، به این معنی دارای مثلا ممکنه یک آثار مادی یا حتی معنوی که ما اطلاعی بر اونها نداریم. و افعال انسانی در رابطه با این اعیان مناسبه با همون مصالح و مفاسدی است که در اون اعیان هست. و ما عقیده داریم هر چه که شارع تحریم کرده یا حلال کرده از اعیان خارجیه قطعاً درش مصلحت‌هایی و مفاسدی قبل از تعلق امر و با قطع نظر از تعلق حکم وجود داره. یعنی ما به مصلحت‌ها و مفسده‌های پیشین در رابطه با این امور معتقدیم. شرب خمر فاعلش مستحق ذم است عند العقل. و ما وقتی میگیم عند العقل مستحق مذمته، الزاماً به این معنا نیست که عقل اونو درک بکنه. بسیاری از مصالح و مفاسد خفی هستند و عقل انسانی اونها رو درک نمی کنه. و اگر شارع اون جهات رو برای عقل آشکار کنه، عقل حتماً اونها را میپذیره. لذا ما میگیم حکم شارع کشف از وجود مصلحت و مفسده واقعی در متعلقات اینها میکنه. چون اغلب ملاکات به نظر ما معلوم نیست، حتی اونی که در ادله یا در بعضی روایات به عنوان علل و شرایع یا علل بعض شرایع ذکر شده، اینا در واقع حکمت احکامن، اینا علت نیستن. ولی علارغم این، ولو این که عقل ما بسیاری از این امور را، بسیاری از این مصالح و مفاسد را درک نکنه، این به معنای عدم تبعیت احکام شرعیه از اون مصالح و مفاسد واقعیه نیست. پس ما در این امور معتقد به تبعیتیم. در مواردی هم که بعضن چیزی از این امور حلال یا حرام میشه برخلاف اون مصلحت و مفسده واقعیه موجود در اونها، این به جهت بعضی از عوارض و تواریست، مثل تحریم بعضی از طیبات برای یهود، تحریم صید در بعضی از روزها و امثال اینها. این برای این است که ما وقتی سخن از مصلحت و مفسده به میان میآوریم و میگیم اموری هستند که دارای مصلحت و مفسده واقعی هستند، دارای حسن و قبح ذاتی هستند، این به شرطی است که عنوان دیگری عارض نشه یا مانعی در مقابل این به وجود نیاد که اینها را برخلاف مصالح و مفاسد واقعیشون در جهت یک حکم دیگر و تحت یک عنوان دیگر قرار بده. در این موارد حداقل این است که یا شرط تأثیر محقق نشده یا مانعی در برابر اونها ایجاد شده. پس در این امور ما قائل به تبعیتیم. در احکام ظاهریه که ما گفتیم اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم، ولی اگر حکم ظاهری هم داشته باشیم، اگر حکم ظاهری هم داشته باشیم، باز در اونها تبعیت وجود ندارد. اگر مصلحتی در احکام ظاهری باشه، این مربوط به نفس تکلیفه. در متعلق حکم ظاهری مصلحتی وجود ندارد. چون ببینید این احکام ظاهریه از دو حال خارج نیستن، یا مطابق واقع هستن یا نیستن. این احکام ظاهریه که ما میگیم، هر حضور شما دقت بفرمایید، حالا به خصوص در مورد معدای اصول عملیه بریم عرض میکنیم، نه به اصطلاح اون اصطلاح دیگه. خب اگر این مطابق با واقع باشه، خب مصالح و مفاسد اونها همون مصالح و مفاسد واقعی. اگر مطابق واقع نباشد، این صرفا معذره و جلوی مفسده ترک واقع رو میگیره. اینجور نیست که حالا این مصلحتی هم درش باشه و این مصلحت رو به او بدهن. پس در مورد احکام ظاهریه ما مصلحت و مفسده را در متعلق اونها قائل نیست، اما در مورد احکام وضعیه، آیا در احکام وضعیه تبعیت احکام از متعلقات وجود داره یا نه؟ در مورد احکام وضعیه هم متبعیت را قبول نداریم. یعنی اینجور نیست که حکم وضعی مثل طهارت، نجاست، سببیت، ملکیت و زوجیت، صحت و فساد، حالا از مواردی که ما به عنوان حکم وضعی میپذیریم، اینان تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشون نیستن. مثلا ملکیت یا زوجیت، ملکیت یا حکم وضعی. خب حالا این ملکیت به عنوان حکم وضعی متعلقش چیه که ببینیم آیا میتواند دارای مصلحت و مفسده باشه یا نه؟ متعلق ملکیت چیه؟ ملکیت خودش حکم وضعی ها، بعض حرمت و عرض به حضور شما کلیت نیست، بحث صحت و فساد هم نیست، صحت و فساد یه چیز دیگه است. خود ملکیت اگر گفتیم یه حکم وضعیه، خود این ملکیت متعلقش چیه؟ خود ملکیت به عنوان حکم وضعی میخوایم ببینیم آیا دارای مصلحت و مفسده در متعلقش هست یا نه، اصلا میتواند دارای مصلحت و مفسده در متعلق باشد یا نه. متعلق ملکیت چیه؟ متعلق ملکیت یا خانه است یا باغه یا داره یا درخته. خب خود خانه، درخت، باغ یا مثلا امثال اینها، این آیا میتوانه درش مصلحت و مصلحه وجود داشته باشه؟ یا در زوجیت یا در صحت و فساد، خود صحت، خود بطلان، آیا امکان این که بتوانیم بگیم اینها درشون یه مصالح و مفاسد واقعی قبل از صحت وجود داره هست یا نه؟ یعنی قبل از ملکیت در اینجا مثلا یک خصوصیتی بوده که به اعتبار اون خصوصیت ملکیت مثلا جعل شده، اعتبار شده.
این
حکم وضعی ها خب
چیزها اعتباری
هم یعنی حد اعتباری هیچی مابقی در اعتباری ندارن درسته بلکه اعتباری هم اعتباری هم اعتباری هم اعتباری هم اعتباری خب یا شاید این درده اعتباری اصلا این یعنی اصلا که مورد در اعتباری خیلی خب یعنی ببینید بالاخره اعتباری به صحت و بطلان چی؟ ببینید ما کثیری از به اصطلاح احکام وضعی داریم. در مورد طهارت و نجاست بحث که آیا اینا حکم وضعی هستن یا نیستن، اصلا حکم وضعی هم یا نه. حالا خب کسی از اینا رو خود شما قبول دارید، حالا برفرض اینا از احکام وضعیه باشه، ببینید راجع به ملکیت، زوجیت، سببیت، صحت، بطلان، اینایی که این چیزا رو دارن. اما حالا بیم سر طهارت و نجاست یا ولایت مثلا، خب میخوام ببینیم آیا اینها مصلحتی در متعلق اینها وجود داره یا مفسده‌ای در متعلق اینها وجود داره که به اعتبار مصالح و مفاسد موجود در متعلقات اینها قبل از تعلق امر و حکم شارع اومده این حکم کرده. حتی در همون ولایت، خب حتی در همون ولایت یا قبل از ولایت متعلق خودش یه مصلحتی درش بوده یا همه به اعتبار این ولایت حاصل شد، ولایت تکمیلی رو بگیم، یا مثلا در مورد طهارت و نجاست. خب این بحث اگر ما اینا رو گفتیم جعلیه، شما دارید جوری تصویر میکنید که اینا یه امور واقعی هستن. نه باطنیه برحال اون یه بحث دیگه است، غیر از این که ما اینا رو متعلق نه در متعلق اینها ما اینا فرض بکنیم. خب حالا ببینید شما ما در مواردی قطعا قبول دارید که تبعیت معنا نداره. خب در یه مواردی ببینید آیا اینا رو ما از احکام وضعیه میدانیم یا نمیدانیم، اینو باید ببینید در مورد ولایت، طهارت و نجاست و امثال اینها. آیا در مورد اینها میشه مصلحت را در متعلق اینها فرض کرد یا نه؟ چون تو اون امور نمیشه، این حالا میمونه برای فردا ان شاء الله.